که
یعنی اون خمیری که از عشایر و ایلات به دست شما میرسه، شما اون رو انقدر میسابید تا تبدیل به کشک سابیده و آماده استفاده میشه.
بله، البته کشک خشکی که از شهرستان میاد اینو یا در معرض آفتاب قرار میدن خشکش میکنن، یا توسط دستگاه صنعتی گرم کن خشکش میکنن که به دست ما میرسه.
ولی قبل که این تجهیزات وجود نداشت، در زمان گذشته در واقع همین تو مغازه خشک میکردن دیگه، درسته؟
همین در معرض آفتاب قرار میگرفت، هوا قرار میگرفت تا خشک بشه.
ولی بعد از اون دستگاه ها اومد و در واقع
اومد. بله،
یه رشدی داشت.
الان هم بازم همون کارهای سنتی و خب خیلی جاها در شهرستان ها اینایی که دامدار هستن
انجام
میدن و باید تشکرم بکنیم از دامپروران، دامداران،
بله بله،
و کشاورزان ما و مرد و زنان عشایر زحمت کش ما.
دقیقاً بهشون سلام میکنیم، به همه عشایر، به همه ایلات مختلفی در نقاط خوش آب و هوای ایران تلاش میکنن تا طبیعت ما، سنت های ما، فرهنگ ما زنده بمونه. همه دامداران، دامپروران، کشاورزان که ما هر شغلی رو راجبش حرف میزنیم میبینیم خواستگاهش از مهربانی و دست های زحمت کش این مردمه. درود بر همه شما. حالا که از سیر شغل شما گفتیم و حالا میرسیم به اینکه چقدر الان کارخونه ای شده و سوالم از مردم پرسیدیم که خود شما دوست دارید محصولات لبنی رو بیشتر صنعتی خرید بکنید یا سنتی، دلیلتون چیه و چیکار بکنیم که این شغلا احیا بشن و فراموش نشن، برامون ارسال بکنید جواب ها و پاسخاتون رو به شماره 30,36,37 و همینک بریم با تاریخچه این شغل کمی بیشتر آشنا بشیم.
سلام، وقتتون بخیر. من سعید زار محمدی هستم و شما عصرانه کاری رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز میخوام راجع به یک ضرب المثل باهاتون صحبت بکنم، ضرب المثلی که پیشینه جالبی داره و قصه‌اش شنیدنیه. میگن روزی یک مرد کشک ساب نزد شیخ بهایی میره و از بیکاری و درماندگی شکوه میکنه و از شیخ بهایی میخواد که اسم اعظم رو بهش بیاموزه، چون که شنیده بوده کسی که اسم اعظم رو بدونه دیگه هیچ وقت درمانده نمیشه و به تمام آرزوهاش میرسه. شیخ یه مدت ایشون رو، این آقای کشک ساب رو، سر میگردونه، بعدش هم بهش میگه که اسم اعظم از اسرار خلقت عزیز جان و نباید که دست نااهل بیفته و کلی ریاضت لازم داره و برای این کار من با تو رو امتحان بکنم، من به شما دستور پختن یک فرنی رو یاد میدم و که شما اون رو بپزی و بفروشی و به صورتی که نباید شاگرد بیاری و نه اینکه دستور پخت رو به کسی یاد بدی. برو حالا فعلا این کار رو انجام بده تا بعد ببینیم چی میشه. مرد کشکساب میره و یه پاتیل و پیاله میخره، شروع میکنه به پختن و فروختن فرنی و کاروبارش رواج میگیره. هی هر روز مشتریاش بیشتر میشن. بعد ایشون طمع میکنه و یه شاگرد میگیره و بعد کار پخت و پز رو به اون شاگرد میسپره. بعد از مدتی این شاگرد که کاملا دیگه خودش اوستا شده بوده از مغازه میره و چند تا مغازه بالاتر از مغازه این آقای کشکساب یه دکونی باز میکنه و مشغول فرنی فروشی میشه، به طوری که کار مرد کشکساب دیگه کساد میشه. چرا؟ چون که اون شاگردش جوان بوده و انرژی داشته، خیلی بیشتر میتونسته که به مشتریا برسه، میزان تولیدش بالا بوده و از این صحبت ها. کشکساب که از این اتفاق کلافه شده بوده راه رو میکشه میره نزد شیخ بهایی و با ناله و زاری طلب اسم اعظم میکنه. شیخ وقتی که از چند و چون کارش خبردار میشه بهش میگه تو راز یک فرنی پذی را نتوانستی حفظ کنی، حالا میخواهی راز اسم اعظم را حفظ کنی؟ برو همان کشکت را بساب. اینم قضیه این ضرب المثل شنیدنی و البته کاربردی که فکر کردم شنیدنش برای شما جالب باشه. اما کشک مالی یا کشک سابی برای ساییدن کشک جامد و تبدیل اون به کشک مایع طی یک فرایند بسیار خاص صورت میگیره که بر اساس ظروفی که در ایران کشف شده از زمان ایران باستان این عمل اتفاق میافتاده. همونطور که میدونید ظروف کشک سابی هم ظروف خاصی هستن، ظروف سفالی هستن که زبر هستن و دندانه هایی دارن. این دندانه ها موجب این میشن که ماده خشک کشک به اون دندانه ها بچسبه و آن چیزی که باقی میمونه مایعی باشه که ازش به عنوان کشک مایع نام میبریم. علی ای حال تاریخچه این شغل و این کار به سالیان بسیار دور برمیگرده و بیشتر در ایران مرکزی باب بوده و بیشتر هم در خانه این اتفاق میافتاده، یعنی یکی از کارهای خانه بوده که عموما حالا یا خانم‌ها یا آقایون انجامش میدادن. بعدن که به عنوان شغل مطرح شده زمانی بوده که شهرها کم کم شکل گرفتن و افراد به کارهای دیگه مشغول بودن و به انجام کارهای جزئی وقت نمی‌کردن که بپردازن. از شما خیلی متشکرم که همراه من بودید با این بخش. امیدوارم که لذت برده باشید. تا عصرانه کاری دیگه، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزارم از آقای زار محمدی بزرگوار که امروز در واقع هم راجع به این شغل گفتن و هم راجع به ضرب المثل ها. واقعا خیلی مهمه، خیلی از ضرب المثل هایی که ما در زبان شیرین پارسی داریم از همین شغل ها و از زندگی مردم گرفته شده. همونقدر که نیاز این ضرب المثل ها رو در زبان زندگی فارسی حفظش بکنیم و زنده نگه داریم و پاسداری بکنیم، باید مشاغل قدیمیمون رو هم حفظ بکنیم. درست صنعتی بشن، پیشرفت بکنن، اما اینکه ما ببینیم توی محله یه کشکسابی وجود داره، مطمئنا برای نسل امروز خیلی جذابه و بدونن که یک شغل از کجا شروع شده و سیر تحولش چطور بوده. شما پدرتون 70 و چند سال در این شغل بودن، خود شما 32 سال این شغل رو زندگی کردید. به ما میگید دقیقاً ابزار سنتی، ابزار امروزی، سیر تحولی از شغل کشکسابی به ما و شنوندگان میفرمایید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که وقتی که پدرم شروع کرد این شغل رو، میگفت ما یخ میشکندیم، آب تهیه میکردیم که بیاریم برای کشک بسابیم.
بله.
بعد یه تاغارای گلی داشتن اینا، با خود ایشون با دو سه تا کارگر یه چیزای چوبیایی دست میکردن که بالاش چرم بود. خب خود کشک اسید داره.
بله.
بعد دست میکردن و شروع میکردن اینا رو ساییدن کشکو. شاید مثلا چند ساعت که میساییدن 10 کیلو، 15 کیلو، 20 کیلو دیگه نهایت.
بعد چندین ساعت، یعنی خیلی پر زحمت بوده. یعنی
خیلی زحمت.
در واقع تصویر بدیم به مخاطبان رادیو، این کشکسابی شبیه اون نمدمالی نیست؟ حالت کارشون
نمدمالی هستش، ولی خب هر کی خب
شیوه خودشو داره.
ولی خب ایشون میفهمودن که کارمون خیلی سخته. خب ابزارالات و ماشینالات سنتی خب نبود.
بله.
اینا همون کار سنتی بود
و کاملا با دست
بود، خیلی سخت بود. بعدم این مصرف کشک مثل الان نبود که بخوان مردم عزیزمون استفاده بکنن. این بیشتر نونوای تافتونی ها استفاده میکردن برای اینکه برشته بشه. رو خود نون میزدن، بعد میزدنش رو تنور.
این قبل از اینکه بره تو تنور کشک میزدن رو خمیر؟
بله.
رو چونه نون
بیشتر مصرفشون اونا بوده.
الان دیگه نمیزنن جایی.
بله، من پدرم
چه جاله.
بله. پدرم اینا رو تعریف میکرد، میگفت ما میبردیم یه موقع ایشون مثلا از خیابان خوش یه ظرف کشک رو میذاش رو دوشش، میرفت امام حسین، میدان امام حسین شرق تهران.
بله.
که مثلا به یه نونبایی مثلا تافتونی یه 4 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو کشک.
خود مردم هم زیاد استفاده میکردن چون غذایی که درش کشک. بله. بود، میگم مثلا مثل کله جو چه غذای قدیمی تهران دیگه.
بله، مردم قدیم خب تننقلاتشون کشک هم جزو تننقلات بود، جیباشون بود، استفاده میکردن.
آه، به عنوان تنقلات
میخوردن. بله.
سالمه دیگه، چه چیزی بهتر از.
من فقط یه خواهشی در مردم عزیزمون دارم، هموطنان عزیزمون دارم، مشتریان گرامیمون دارن، الان دیگه غذاهای فست فود آماده زیاد شده، فقط سعی بکنن که تقریبا هفته دو سه دفعه رو آش رشته، کله جوش،
غذاهای سالم.
بله. بله. که کشک داشته باشه.
بعدش اینم میزان کلسیومی که در کشک هست هست از دیگر لبنیات هم بالاتر.
بالاتره. کشک لبنیات به اصطلاح کلسیومش در گوسفند تقریبا 254 کلسیومش، در گاو 170. یعنی اندازه
کشک گوسفندی کلسیوم بیشتری هم
داره. کلسیوم بیشتری داره و شیرش چربتره. البته شیر گاو هضمش سخت‌تره، شیر گوسفند هضمش آسان‌تره.
اینا نکات تخصصی شغل شماست. و من می‌خواستم ازتون بپرسم، پس سیر تحولی به این صورت بود که قبلا با دست همه کار رو انجام می‌دادن و بعد دستگاه اومد، یعنی وارد مغازه شما شد. چه دستگاهایی؟ ابزار کار کشک ساب چی شد؟
بله.
و الان چطوره؟
دستگاه همزن بود، یه دستگاهی بود که موتور بهش وصل بود، یه بشکه‌ای بود.
بله.
بعد دو تا فولی داشت که این همزن
مثل نونوایی ها تقریبا.
بله.
خمیر رو هم میزنه،
مقدار معین کشک و مقدار معین آبو که میریختیم داخلش، البته بعد خاکش گرفته میشد، کشک خشک.
بله.
بعد شسته میشد، بعد داخل دستگاه به مقدار معین ریخته میشد. مدت زمان میبرد که سابیده بشه. بعد یه ظرفای بزرگی بود، ما دوتا چوب داخلش میذاشیم، روش میذاشیم، علک میذاشیم، بعد اینو علک میکردیم. خیلی سخت بود.
پس این کشکار ما به صورت مثلا دایره دایره میبینیم، مثلا نونقندی ها، اینا چجوری اینجوری میشه؟ دستگاهیه یا هنوزم دستگاهیه؟
نه اونا دستگاهیه. این کشکا بیشتر کشکای سنتیه که خشکش از شهرستان برای ما میاد.
بله.
البته کپی برداری از کار ما میشه. من خواهش میکنم از کارخونه داران، کسانی که تولید کشک مایه میکنن، یه مقدار کیفیت کشک رو ببرن بالا.
یعنی شما هم کشک جامد دارید هم مایه، محصولتون به دو نوع فروش؟
بله دو نوع هستش.
مایه که رقیق تر با آب، جامد هم که خب خشکه دیگه.
خشکه. بعد کشک شلوسف داریم ما.
بله.
کشک جامدمون نمکی داریم، چرب داریم، چرب داریم که اونو میگیرن شهرستان. مثلا یه نوع کشک داریم، کشک کرمونشاهه که خیلی چربه. یه نوع کشک داریم، کشک بانه است، اونا نمکیه، مخصوصه. کشک سفیدی هستش که ما اینا رو با هم قاطی بکنیم، مثل یه آشپزی که میدونه بعد چجوری غذاش خوشمزه
باشه.
بله اندازه دستمون باشه تا یه جنس خوبی به مردم بدیم.
مثلا مغازه شما چند نوع کشک وجود داره؟
دو نوع کشک داریم.
دونو
که. بله کشک خشک اون دونه که بعد مقدارش هم اندازش مشخص باشه که ما داخل همزن میریزیم.
بله.
کشک ساییده میشه دیگه. الان از اون علک هم ما در اومدیم.
درست. الان محصولاتی که تولید میکنید تو مغازه شما با توجه به این سیر تحولی که داشته، خب قبلا با دست بوده کاملا، بعد دستگاه همزن اومد، الان مغازه تقریبا همه چی مکانیزه است یا نه همچنین هم دست دخالت داره؟
نه نه دست دخالت نداره. این دستگاه ها تا تقریبا 22 سال پیش بود، همزن بود. بعد پدر خانم بنده هم پیش پدرم کار میکرد.
چه کسی؟ برادر خانمتون؟
پدر خانم هم.
پدر خانمتون؟ بله.
آره پیش پدرم بودن. بعد
قبل از اینکه شما ازدواج کنی؟
بله من داماد ایشونم.
بله میدونم پدر خانم شما باشم، شما دامادشون. قبل از اینکه شما دامادشون بشین؟
آره پیش پدرم بودن خیلی سالای پیش و میگفتن که پدرتون واقعا استاد کار خیلی خوبیه، همیشه سعی میکنه جنس خوب به مردم بده و رزق روز حلال باشه.
بله ان شاءالله که همه کسبه واقعا به این نکته توجه بکنن. ما در اسران کاری خیلی از کسبه و بازاری ها میشنویم که این انصاف و این رزق حلال از همون دل کار خودشون شروع میشه. من یه چیزی شنیدم برام جذاب بود. مغازه شما همون مغازه پدری 72 چند سال پیشه، درسته؟
بله درسته.
هیچ تغییری نکرده. چند متره؟
10 متر.
یعنی که مثلا برای شروع یه کسی که میخواد کشک سابی یا کشک فروشی را بندازه مغازه 10 متر کافیه؟ میخوام ببینم که معیار استانداردی وجود داره؟
نه این از قدیمه، وگرنه معیار 30 متر 40 متر به بالاست.
بله.
یعنی دستگاهیو که بیاری یخچال بذاری، چون کشکو که میسابی بعد خودشو بگیره.
بله یخچال صنعتی باید داشته باشین؟
یخچال، حالا یخچال صنعتی باشه که داخل یخچال باشه.
پس همزن دارید، یخچال دارید، ترازو دارید. ابزار بله. کارتون رو یه ذره برامون میگین تو مغازه چیا هست؟
بله البته این دستگاه ها خب یه مقدار پیشرفت کرد. همین پدر خانم بنده، آقای حاج عباس آقا، ایشون هم همه اسم پدرم هستن.
بله سلام به ایشون.
سلامت باشین انشالله. ایشون دستگاه رو بردن مکانیزه کردن، یعنی اون علکی که ما استفاده میکردیم ازش برای اینکه کشک رو بریزیم، کشک مایش رو بگیریم.
بله قبلا دستی بود.
دستی بود.
الان دیگه
ایشون توری قرار دادن، به اصطلاح صافی قرار دادن داخل اونجا.
بله.
داخل اون قسمت محفظ دستگاه این همزن که میچرخه چند دقیقه بعد، 20 دقیقه نیم ساعت بعد کشک عمل میاد، فقط شیر رو باز میکنی دیگه
خودش از توری رد. آره. میشه
راحته دیگه، اصلا دست در
ساده تر شده دیگه. آره. قدیم خیلی سخت تر
و بهداشتی تر شده. این کار ما باید بهداشتش خیلی
خیلی هم تو پیامک‌ها اشاره کردن، چون از مردم پرسیدم که به نظر شما محصولات لبنیاتی رو سنتی بخریم بهتره یا صنعتی، و اینکه خود شما چطور بیشتر تهیه می‌کنید و دلیلش رو هم لطفاً حتما به ما بگین، و اینکه چیکار بکنیم که مشاغل سنتی مثل کشک‌سابی همچنان زنده بمونن. ما امروز تلفن نداریم دوستان، لطفاً اگر سوالی از مهمان برنامه آقای مصطفی دارین درباره کشک‌سابی بپرسید. 30,000 36 37 خودتون هم معرفی بکنید. الان نوشتن 0910 80 12 لبنیات صنعتی کمتر خرید میکنم. 0910-812 گفتن که من سنتی بیشتر تهیه میکنم. 0916-0906 گفتن خیلی دوست دارم از جایی کشک تهیه کنم که مطمئن باشم. به ما بگید. بله تو تهران هم هست، در بسیاری از شهرستان هم هست. فکر میکنم با جستجوی ساده بهش میرسین که کشک سنتی در شهر شما کجا تهیه میشه. از خراسان رضوی همراه ما هستن، بسیار سپاسگزارم. گفتن کشک بسیار خوشمزه است. دوست عزیزی از زنجان گفتن وقتی راجع به مشاغل سنتی حرف میزنیم مثلا چیزای سنتی در ذهنمون زنده میشه. مثلا من وقتی اسم زنجان رو میشنوم یاد چاقوی زنجان، گنبد سلطانیه، بازار تاریخی، رخشوی خانه، صنایع دستی مخصوصا مسگری و چای دارچی میافتم. بله مثلا یکی از شغلای قدیمی همین رخشوی خانه بود که دیگه الان خیلی کم در شهرها وجود داره، اما خوبه که ما این شغلها رو پاسداری بکنیم. گفتن کشک عشایر قشقایی خیلی خوشمزه است چون گیاهان مختلفی قاطیش میکنن. آی مصطفی موافقین شما؟
بله اجازه است.
بله بله خواهش میکنم.
دام وقتی که در چراگاه تغذیه میکنه اگر سبزیجاتش و مرتعش خیلی خوب باشه،
این در واقع همون دامی که از اون مراتع تغذیه میشه،
احسن
بله. شیر خوشمزه تری هم داره،
شیر خوشمزه تری پیدا میکنه و بهترین نوع شیر، شیر شتره.
بله که ازش کشک هم درست میکنه.
بله 10 برابر شیر گاو آهن داره و 3 برابر به اصطلاح شیر گوسفند ویتامین سی.
من سال خودم مزه نکردم. بله. و برام جذاب شد که
کشک مختص گوسفنده، یعنی چون شیرش چربه.
بله
ولی خیلی قابل هضمه و این شیر گوسفند خیلی مقوی و مغذیه.
درست.
مخصوصا وقتی که کشکشو میگیریم سرشار از کلسیومه.
درسته. خیلی از مردم بهش اشاره کردن، از ویژگی‌های کشک گفتن، اما دوست دارم بدونم اون زمانی که شما خودتون کارو شروع کردید، حالا فرمودید که سیر تحولش به چه صورت بوده، چقدر صنعتی شده، چقدر الان بهداشت رعایت میشه. متراژ مغازه هم فرمودین 30 تا 40 متر باید باشه. اون موقعی که پدر شغل رو شروع کردن ازشون پرسیدین با چه سرمایه‌ای شروع کردن؟ میدونید؟
البته نگفتن به با چه سرمایه‌ای.
تقریبا میدونید خود شما
چیزی نبوده، تا قارای گلی بود. و
اون موقعی که خودتون شروع کردید چی سرمایه چقدر بود؟
سرمایه خب
30 سال پیش.
30 سال پیش بازم اون موقع چیزی نبود، شاید مثلا 7-8 میلیون 6 میلیون.
الان اگه کسی بخواد کشک فروشی یا کشک سابی به شیوه شما داشته باشه، یعنی خودش بله. بگیره از ایلات و عشایر خودش درست بکنه و تحویل بده به مشتری، به نظر شما چه مغازه‌ای میخواد، چقدر سرمایه میخواد برای جوانایی که صدای شما رو میشنون؟
بله مغازه باید تقریبا بزرگ باشه، چون وقتی که شما شروع میکنه این کارو بهتاش باید بیاد نظارت بکنه.
بله
وقتی که نظارت میکنه متراژ مغازه رو میگه،
یعنی تعرفه ای داره.
تعرفه ای داره دستگاهی که میارین شما. و
به ویژه لبنیات چون زود هم فاسد میشه و خیلی مهمه و اینها، خیلی نظارت روش بیشتره.
نظارت روش بیشتره و مردم بیشتر کشک سنتی رو میخرن.
بله الان فهمیدم که
طرفدار کشک سنتی ان.
بله
چون طعم و مزه و خوشمزگیشو و هیچی هم قاطی نداره.
حالا همین دستگاهی که شما فرمودین اگر کسی بخواد تهیه بکنه، یه مغازه‌ای در جای متوسط تهران اجاره بکنه، با چه سرمایه‌ای میتونه مغازه شما رو راه اندازی کنه به طور متوسط؟
بخوان مغازه بگیرن یا نه دستگاهای
هم مغازه بگیرن، هم دستگاه بگیرن، هم مواد اولیه کشک رو بگیرن، میخوان شغلشون رو شروع کنن.
600-700 میلیون
حداقل. از کم به کم 600-700 میلیون الان میتونن یه مغازه کشک سابی و کشک فروشی در منطقه متوسط تهران
مجهزشون
داشته باشن. بسیار داشته هم خوب. دوست دارم بدونم دانشی که الان شما دارید چجوری کسب کردید، از چه کسایی پرسید؟ بالاخره هر شغلی رو هر کسی میخواد انجام بده باید بره کار با دستگاه‌ها، این که اصلا محصولات چجوری هست، چون مشتری ها میان از شما سوال میپرسن، این دانش از کجا رسیده؟
پای گفته‌های پدر. من لازم میدونم که از زحماتشون قدردانی بکنم و تشکر بکنم که ما شغل ایشون رو ادامه دادیم، کسب روزی حلال. و همیشه میگفتن که جنس خوب به مردم بدیم با کیفیت.
بله.
و تشکر بکنم از برادرم در تهیه جنسا، خود ایشون تهیه میکنن،
از شهرستان میاد.
بله شهرستان درجه 1 عالی میارن و اینجا ما دست مشتری عزیزمون میدیم. و ایشون خیلی تعریف میکردن، همیشه داد و ستد داشتن با به اصطلاح غرب کشور،
بله،
کرمانشاه بود، بانه بود، مریم، کشک خشک می آوردن. البته قدیم می اومد در کارمونسراها در بازار تهران،
بله،
کشک خشک می اومد اونجا و زنگ می زدن می گفتن که کشک خشک می خواهی پدرسم؟ پدر می گفت که بله من می خوام، احتیاج دارم، میام میبرم، چی اومده، چه جنسیه، چه جوریه، از کجا اومده، اینا رو عملو سوال میکرد.
بله.
چون طعم و مزه کشک باید به مزاج مشتری.
حالا اگر کسی باشه که این اقبال خوش شما رو نداشته باشه و پدری کنارش نباشه اما به شغل شما علاقمند باشه و بخواد بره یاد بگیره، باید کجا بره این دانش رو کسب بکنه؟ آیا جایی هست آموزش بده؟ مثلا صنف شما آموزش میذارن یا جاهایی
بله،
هست که برن آموزش بدن؟
آموزش میذارن. چرا آموزش نذارن؟ آموزش میذارن. خود به اصطلاح صنف لبنیات اتحادیه،
بله،
مراجعه بکنن.
آموزش داره برای کسی که بخواد این شغل رو انجام بده.
بله،
چون نکته مهمیه. جوانایی که میخوان کار بکنن شاید حالا در واقع نتونن، شغل خانوادگیشون نباشه، اما بالاخره خوبه که برن مهارت‌ها و تخصص و تجربه و دانش این شغل رو یاد بگیرن. شاگردی کردن تو این شغل چقدر مهمه؟
خیلی مهمه.
شما شاگردی پدر رو کردید، بله، و اینم باز از خوش اقبالیتونه.
بله، شاگردی خیلی مهمه به ظرافت‌های کار بعد.
خود شما شاگرد داشتین؟
دقیق باشه، بله، من.
الان خودشون کشف فروشی دارن؟
بله، در جایی هستن، دارن کشف.
چند سال طول می‌کشه آدم با شاگردی کارو یاد بگیره تو کشف فروشی و کشف سابی؟
6 ماه 1 سال بیشتر طول نمیکشه. باید دقت بکنی، عرض کردم خدمتتون جنس با کیفیت تحویل مردم دادن مهمه، مشتری دادن، یعنی ارجحیت اینو بدونی که جنس با کیفیت دست مردم بدی. وقتی که تشریف میارن از اقصی نقاط تهران مغازه،
بله،
مثلا فرض بفهمیم شخصی میاد از نیاوران یه اسنپ گرفته بلند شده اومده میگه من 1 کیلو کشک میخوام از آقای مصطفی از شما بگیرم،
بله،
چرا؟ چون جنس خوبه، کشکمون خوبه که ایشون تشریف میاره، مگر نه در غیر این صورت باشه. خب دور اطرافش پر لبنیاتی و کشک هم داره.
درسته، این نکته مهمیه دیگه. آدم با محصولش میتونه بهترین تبلیغ رو بکنه.
باید.
محصول خوب بهترین تبلیغ و کار خوب.
عذرخواهی میکنم، بعد بعضی کسا بودن اومدن دستگاه بردن، ما کمکشون کردیم اینا تونستن در اقصی نقاط ایران دستگاه ببرن و کشتابی را بندازن،
یعنی این شغل رو احیا بکنن،
احیا
زنده
بکنن. بله، خیلی خوبه. بعد راه و روشش رو چجور کشکی بگیریم اینا رو همه رو توضیح دادیم.
عالی، امیدوارم که هر کسی میخواد این مشاغل رو دنبال بکنه واقعا با تجربه و دانش این کار رو انجام بده و همون مغز کلام شما که انصاف و اینکه جنس خوب دست مردم بدیم و بهش رعایت بکنن. اما از شما پرسیدم، از شما شنوندگان عصرانه کاری، که به ما بگید که به نظر شما خرید محصولات لبنیاتی سنتی بهتره یا صنعتی؟ خود شما بیشتر کدوم رو خرید میکنید؟ دلیلتون چیه؟ چرا؟ و چه راهکاری دارید تا مشاغل سنتی احیا بشن و فراموش نشن؟ لطفاً امروز فقط با پیامک همراه ما باشید. 30,000 36 37. صفر 910-8012 گفتن که حتما محصولات سنتی تهیه میکنم و لبنیات صنعتی کمتر خرید میکنم. آقای حسین فالیزی و آقا محمد و امیر جان گفتن که ما هم محصولات سنتی بیشتر تهیه میکنیم. و دوست دیگری اسمشون رو ننوشتن و گفتن که کشک عشایر قشقایی واقعا خوشمزه است. آقای مصطفی تکاب یا از تکاب برامون نوشتن که اگر موارد بهداشتی رعایت بشه قطعا سنتی. آقای یا خانم خطیبی از نهاوند گفتند، من مشتری مهمونتونم از نهاوند، جالبه، و گفتند که فقط سنتی. کشک لرستان و کردستان عالیه، کشک نهاوند هم عالیه، مخصوصا کشک روغنی گوسفندی ارادتمند همه عصرانه کاری ها. بالا بری پایین بیای بهترین نوع لبنیات سنتیه، یه بار که استفاده کنی دیگه دست بر نمیداری. کازاریان از تهران. آقای محمد امرایی از استان فارس و شیراز همراه ما هستند و خدا قوت گفتند به ما و حاضریشون رو زدن، سپاسگزارم. لطفاً به ما بگید که به نظر شما محصولات لبنیاتی سنتیش بهتره یا صنعتی؟ شما کدومو بیشتر خرید میکنید و چرا؟ و لطفاً راجع به این موضوع هم صحبت بکنید که چی کار بکنیم که محصولاتمون رشد بکنه و مشاغل قدیمیمون احیا بشه و فراموش نشه. 30,000, 36, 37. صفر 902 72 45 همراه ما هستند، سپاسگزارم. گفتند خدا بیامرز همه اموات رو، خدا بیامرز مادر بزرگا رو. بله، پنجشنبه شب و شب جمعه است، همه اموات انشاءالله قرین رحمت الهی باشن. گفتند مادر بزرگ بنده وسیله چوبی داشت که کفش یه گودی بود، بعد یه جای دستم داشت جوری بود که راحت اینا رو به هم میسابید و لبنیات سنتیش خوشمزه و معتبرتره. گفتن من مازندرانم، اینجا کشکش خمیریه. 0918-2063 که الان خودشون انگار هموطنان غرب کشورن که الان مازندرانن، انشالله بهتون خوش بگذره. و بله، کشکای متفاوتی وجود داره که آقای مصطفی بهش اشاره کردن. پیمکای شما رو که میخونم آقای مصطفی لبخند میزنن، تایید میکنن و میگن آفرین به شما مردم. گفتن که چرا بعضی از کشکا شبیه خمیره. میپرسیم از آقای مصطفی مهمانمون که کشک ساب و کشک فروشن، 32 سال این شغل رو زندگی کردن. شما اگر سوالی دارید از ایشون بپرسید. 30,000, 36, 37. این هم از آش رشته و کله جوش و اینها گفتین، از کشک بادمجون گفتین، آش کشک هم داریم که بلغور و کشک مواد اصلیشه، برای رشد قد و پوکی استخوان هم خیلی خوبه. سپاسگزارم. آش کشک باید بخوریم به زودی. صفر 911 44 90 راننده تریلی شنونده ما هستن، یکم حال دلشون خوب نیست، براتون دعا میکنم که آرامش داشته باشید. پیام شما به دست ما رسید، سپاسگزارم. انشالله که همیشه هر جای ایران هستین شاد باشید، با ما حرف بزنید، سوالاتتون رو درباره شغل کشک سابی یا کشک فروشی یا تجربه خودتون از خرید کشک خوشمزه به ما بگین. 30,000, 36, 37. آخ که چقدر بعضی از این پیام‌ها به دل میشینه. هیچی نگفتن، فقط گفتن سلام خدمت شما و مهمونتون جناب آقای غلامرضا مصطفی و شنونده های مهربونتون. خواستم بگم خسته نباشید، ما با شما هیچ وقت خسته نیستیم، سپاس که با مایید. آقای محمد ابراهیمی از تربت جام گفتن معلومه لبنیات سنتی جای خودشو داره. کسی هست که از لبنیات صنعتی هم تجربه خوبی داشته باشه؟ همه دارن میگن سنتی. اگر نظر مخالف دارید بگید که به نظر شما محصولات لبنیاتی سنتیش خوبه یا صنعتیش، چرا؟ و این سوالم برای خود من خیلی مهمه، نظرتونو بگید. چی کار کنیم مشاغلی مثل دبل سازی، کشک سابی، اینها زنده بمونه، این مشاغل قدیمی پدرانمون رو احیا کنیم؟ نظر شما چیه؟ 30,000, 36, 37. ثانیه های مونده به ساعت 19 و همراه شما هستیم از برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد. امروز در برنامه درباره شغل کشک سابی و کشک فروشی، این شغل سنتی صحبت میکنیم که یک مغازه 70 و چند ساله در تهران شغل پدریشون رو دارن زندگی میکنن و این شغل رو زنده نگه داشتن. آقای غلامرضا مصطفی هم مهمان ما هستند. چند تا سوال در پیامک ها بود که میخوام خدمت شما بپرسم. شما هم خیلی با عشق پیام های مردم رو گوش میکردید.